بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرع اولین است که آیا می شود انسانی بعد از آنی که عقد وقف تمام شد وقف را به هم بزند، یا کم کند یا زیاد کند؟ به شرط در صیغه وقف شرطی نکرده باشد. اگر شرط کند اون بعدن میاد. آیا می شود یا نه؟ از نظر قواعد نه. بعد از آنی که این انسان وقف کرد و صیغه وقف را خواند و قبض طرف داد، دیگه معامله لازم شد. معامله لازم را نمی شود به هیچ عنوانی به هم زد. اینجا دیگه جای از کلام فسخ و غیر فسخ نیست. بناءً علی هذا علی القاعده نه، ولی سه روایت داریم از این روایات خلاف استفاده می شود. البته کسانی که در بد به نظر به این روایات نظر می افکنند بگن این روایات خلاف قواعده، اما اگر همه روایت را بخوانند با دقت خواهیم دید که این روایات مخالف قاعده نیست. اول این روایت در نظر بگیرید، صحیح علی ابن یقتن صفحه 97. قال سألت ابا الحسن علی الرجل یتصدق علی بعض ولده یا ولده به طرف من ماله ثم یبدو له بعد ذلك ان یدخل معه غیره من ولده؟ قال لا بأس بذلك. البته این به ظاهر خلاف قاعده است، اما بقیه روایات را بخوانه معلوم می شود در اینجا وقت کامل نبوده، صیغه را خوانده بود اما قبض نداده بود. ابا نهی و بینو در زیل حدیث. لطف بفرمایید من از روی البته اینجا آوردیم. عرض کردم خدمتون که سفر را برگردانید، بقیه روایت اونجا هست. بعد در مسئله اینه، صفحه بعد بقیه هست، صفحه بعد بقیه روایت هست. و ان الرجلی پیدا کردید و ان الرجلی یتصدق به بعض ماله علا بعض ولده و یبینه لهم، تشدید غلطه، و یبینه لهم ابان یبینه یعنی می برد بهشان می دهد. ابان یبینه جدا کردن، یبین معنا ندارد، و یبینه لهم قبض می ده. اله ان یدخل معهم من ولده غیرهم بعد ان ابانهم بصدقه؟ قال لیس له ذلک. معلوم می شود که فقره قبلی که گفت له ذلک در جایی بود که هنوز قبض نداده بود. زیل روایت صدر روایت را برای ما معنا می کند. زیل روایت میگد اگر بعد ما ابانه قبضشون داده دیگه حق ندارد یکی را داخل کنه. معلوم می شود صدر روایت در جایی که قبض محقق نشده، عقد کامل نیست و به اصطلاح عقد هنوز به مرحله لزوم نرسیده. حدیث عرض کردم بلازه بفرماید در وسائل صدر من آوردم و زیل را نیاوردم. صدر خلاف قاعده است. زید را که ملاحظه می کنیم می بینیم نه، نظر حضرت در صدر در جایز که صیغه را خوانده اما قبض طرف نداده، به قرینه ای که در زید بگد بعد ما ابانهم نمیشه. معلوم می شود اونجا که میگه میشه لم یبنه، عرض کنم خدمت که قبضشون نداده. این روایت اول. و اما روایت دوم، مراجعه بفرمایید. صحیح و عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله فی الرجل یجعل لولده شیئن یا لولده شیئن و هم صغار ثم یبدو لهم ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بأس. این هم خلاف قاعده نیست. چرا؟ وقف نیست. بگه یجعل لولده شیئن وصیت کرده، این در وقف نیست، کلمه صدقه نیست. یجعل عرض کنم خدمت که قرار گذاشته که این را بدهد به بچه های خودش، ولی بعدن میخواد عرض کنم دیگری را هم داخل کنه. بنابراین روایت دوم موضوعاً خارجه، بحث ما در وقفه، اصلا وقفه نیست. و اما روایت سوم، روایت سوم مشکل داره. خبر محمد ابن سهل، همان صفحه 97، خبر محمد ابن سهل عن ابیه قال سألت ابا الحسن الرضا عن الرجل ان يتصدق. این مثل دومی نیست. دومی را توانستم حمل کنم که هبه بوده، وصیت بوده، اما اینه نمیشه کارش کرد. انگه تصدق علا بعض ولده به طرف من المار ثم یبدو له بعد ذالک ان یدخل معه غیره من ولده قال لا بأس. این روایت خبر واحد است، با خبر واحد نمیتونیم قواعد را به هم بزنیم، مگر اینکه این روایت را هم حمل کنیم بر جایی که هر قبض طرف نداده، یعنی این روایت سوم را هم مانند روایت اول معنا کنیم. بعید نیست که این روایت هم مثل روایت اول باشه، صیغه را خوانده اما هنوز قبض طرف نداده. بنابراین این روایات عرض کردم خدمتتون که مشکلی را برای ما ایجاب نمی کند. بله، یک روایت پنجم داریم، اینجا می خوانیم ولی شرحش در فرع سوم بیاد. روایت را اینجا می خوانیم، در فرع سوم جوابش میاد. نعم رو صدوق، ملاحظه بفرمایید صفحه 98، این روایت مشکل داره. رو صدوق فی کتاب کمال الدین عن الحسن ابن اسماعیل الکندی عن ابی طاهر البلائی قال کتبتو از کنم باب پنج روایت از کنم چهار، باب پنج روایت چهار. من از روی وسائل میخونم، اگر غلطی باشد اصلاح بفرمایید. عن ابی طاهر البلالی قال كتب جعفر الى جعفر ابن حمدان. كتب این جزء ارکانم خدمت که روایات که به خدمت حضرت نوشته شده، در واقع روایات خاصه است. این روایات یه اسم خاصی دارد در روایات، توقیف، توقیع از جمع توقیعه. استحللت بجاریت الى انقال، الى انقال ایشون بگه روایت را کوتاه میکنه. استحللت بجاریت، خیلی خوب، ولی یه زیعتون مزرعه دارم قد کنت قبل ان تسیر الى هذه المرأه، قبل از آنی که این زن را بگیرم سبلتها علا وسایاگ، قبل از آنی که این زن بگیرم این زرعه را وقف کردم، سبلتها علا وسایاگ و علا سائر ولدی علا ان الامر فی الزیادت و النقصان منه الى ایام حیاتی، کم و زیاد در اختیار من. وقد اتت به هازل ولد، این زنی را که گرفتم قبلا وقف کردم و کار تمام کردم، ولی این زن گرفتم یه بچه پیدا کردم، گرم بخواد این بچه را جزء موقوف علیه قرار بدم. میفرمگد وقد اتت به هازل ولد فلم الهقه ما دام وسی صغیرن فلم ما کبره درم به حالش سور. ارز کردم اعتیگه من هازه زیله جملتن، حملتن معنا نداره، جملتن معتی دینار غیر معبد. گفتم از درآمد این زیعه به این پسری که از این جاریه جدید گرفتم تا مدتی 200 دینار بدهن، البته ولا تکون له ولا لعقبه بعد از اعطاء ذلک فی الوقت بشه. همین مقدار گفتم که از درآمد اینجا مثلا 1 سال و 2 سال و 3 سال به این پسر بزرگ بدهن، اما نه خودش و نه عقبش در این وقت مدخلیت نداره. فرعی که اعزک الله یا صاحب الزمان نظرت چیه؟ فورد جوابها یعنی بن صاحب الزمان اما الرجل الذي استحل بالجاریه الى ان قال و اما اعطاؤه المئتي دینار و اخراجه من الوقت فالمال ماله فعلا فیه ما اراد. خب این برخلاف قاعده است. شما قبلا وقت کردی، بعدا عشقت گرفت، یک عرض کنم 2-7 ساله هم گرفتی، از این 2-7 ساله هم یک اولادی را پیدا کردی، حالا میخواد اولادتون از آن وقتی که قبلا کارش را تمام کردی 200 دینار یا 200 درهم تا چند سالی بدهن، این برخلاف قاعده است. جواب این را در فرع سوم میخونیم. این شرط کرده بود، این شرط کرده بود. ملاحظه بفرمایید و قرض کنم خدمتتون که الا ان الامر فی الزیادت و النقصان منه الی ایام حیاتی. بنابراین این روایت در این فرع نیست، فرع ما در جاییست که آقای قدرتی شرط نکرده باشد، این در جاییست که شرط کرده. بنابراین تمل فرع اول، اگر شرط نکرده باشد نمیتواند کم کند و نمیتواند زیاد کند. حالا برسیم به الفرع الثانی. صفحه 99 الفرع الثانی. فرع اول تم، حقش بود
وقت در ولد کبار با اولاد صغار از نظر
بله وقف صغار گفته، ولی گفته که زین کم و زیاد در در اختیار من باشد. عرض کردم که من نمیدونم مشکل جناباله چیه، اینجوره. عرض کردم خدمتون که وقت کنت قد فلان سبلتها علا وسایایم و علا سائر ولده، نداره صغار و علا سائر ولده، سوار نداره. بناهن علا فرع اول تمامه. اگر بعد از آنی که عقد تمام شد نمیشود بالا پایین کرد. اما سه روایت، هر سه روایت رو خواندیم. اولی عرض کردیم در جاییست که قبض نداده، دومی در وقف نیست، سومی را ناچاریم حمد کنیم بر همون معنی اول. این روایت هم مربوط به این فرع نیست، این روایت مربوط است به فرع سوم. الفرع الثانی لو شرط اخراج من یرید. وقت کردم بر عرض کنم خدمتون که علما، بعدا دلم میخواد عرض کنم خدمتون که برخی را از اینجا خارج کنم. مثلا بگم اونهایی که نه میخوانن، صرف میخوانن، اینها نه. یا اونهایی که فلسفه و کلام میخوانن، نه. برخی را میخوام اخراج کنم. عرض کنم خدمتون که آقایون میگن جایز نیست، ما هم میگیم جایز نیست، ولی ادله آقایان ادله ناتمامیه. ادله آقایان این است که وقت بعد از آنی که تمام شد، عرض کردم خدمتتون که شرط اخراج من عراق برخلاف مضمون عقده. آقایان در مکاسب در خیارات خوندن در شروع هر شرطی که برخلاف آقای بوشهری هر شرطی که برخلاف مقتضای عقد باشد باطله. گاهی میگن برخلاف کتاب و سنت، اون هیچ، برخلاف مقتضای عقد. شما وقتی که وقت کردی بعدن اگر بخواهید گروهی را خارج کنی، این شرط کنید، شرط بکنید که دست من باز باشد هر گروهی را خواستم خارج کنم، این برخلاف مقتضای عقده. جدا از علیه معلوم می شود شما مسئله خلاف مقتضای عقده را درست نخواندید. شرطی که برخلاف مقتضای عقده مثالش اینه، آجرتو بلا اجره، نمیشه. آجرتو بلا اجره غلطه. بیتو بلا سمن، این غلطه. عرض کنم خدمت که نکحتو بدون اینکه استمتاع بشود، این نمیشه. این که میگن برخلاف مقتضای عقد همینه، آجره بلا اجره و باع بلا سمن و نکح بلا فلان. و اما بنده خدا شرط میکند که من وقت میکنم بر علما، ولی در آینده دستم باز باشد هر کرا بخواهم، هر گروهی را بخواهم اخراج کنم، این برخلاف مقتضای عقد نیست، این استثناء. این دلیل اولشون. دلیل دومشون میگن این جعل خیاره و وقت خیار بردار نیست. این هم خلاف جهل خیار نیست، شرطه. نمیگن انا للخیار، شرط میکنن. بنابراین دو دلیل تمام نیست. دلیل اول میگن اخراج من عراق، علاوه دلیل این که میگن عرض کنم خدمت که اخراج من عراق، این من خلاف مقتضای عهده، نه، خلاف مقتضای عقد مثالش گفتم. یا میگن جعل خیاره، نه، جعل خیار نیست. اما حق با آقایانه. اون این است که بعد از آنی که شما عقد را تمام کردی، شرط میکنید اخراج را، این باید معنا کنه برای ما. یه موقع میخواهد به گونه بگد که خود به خود خارج بشود، یه موقع بخواد اخراج کنه. فرق از بین جا این که خود به خود اخراج، خود به خود خارج شود، یا عرض کنم خدمتون که من اخراج کنم، اولی اشکالی نداره، اولی کاری کنم که خود به خود اخراج شود. میگم هذه الزیعه وقف الاولادی ما دامو فقرا. وقتی شدن عرض کنم اهنیا، خود به خود خارج، این اشکالی نداره، من اخراج نمی کنم بلکه خود به خود خارج می شود. هذه الزیعه وقف از کنم للعلماء ما دامو ادولن فا ازا سارو فساقنده. بله این باشد اشکالی نداره. و اما نه، بگد من هنوز سلطه دست منه، هر کلا دلم بخواهد میارم، هر کلا دلم بخواهد بیرون کنم، این صحیح نیست. چرا؟ این در وقت عملی نیست، معنوس نیست، سنت بر این جاری نیست. در سیره علما و سیره عقلا دیده نشده است که واقف وقت کند و سلطه را هم دست خودش نگه دارد، هر کرا بخواهم میارم، هر کرا بخواهم بیرون کنم، این برخلاف سیره عقلا. بنابراین ما با این فتوا موافقت کردیم، نه با ادله آقایان. ادله آقایان درست نیست که گاهی میگن برخلاف مختزای عقده. گاه میگن جعل خیاره، نه، از راه دیگر اونی دست که باید مسئله عقلایی باشد. اگر کاری کند که خود به خود اخراج بشود حرفی نیست، و اما اگر بخواهد بعد تمامیت العقد هنوز گره دستش باشد، این با سیره عقلا سازگار نیست. مراجعه بفرمایید صفحه ارکرم آقای سبزوار این کتابتون بگیرید، صفحه 99 الفرع الثانی لو شرط اخراج من یرید، این دومیه. سومی بعد، سومی اضافه است. در دومی میخواد اخراج کند، در سومی میخواد وارد کند. قال المحقق لو شرط اخراج من یرید بطل، و فی المسالک هازا ادنا موضوع دفاع ثم استدل علیه بما یلی، ان وضع الوقف علی اللزوم فاذا شرط اخراج من یرید من الموقوف علیه کان منافیا لمقتضی الوقف، یعنی شرط برخلاف مقتضای عقده. عرض کردم این دلیل درست نیست، خلاف مقتضای عقد آکره بلا آکره با بلا سمنه، اما اگر بخواهد یک گوشه را قیچی کنه، یک گوشه را میخواد قیچی کند، این نمیگن برخلاف مقتضای عقد. دوم انه به منزلت اشتراط الخیار و الوقف لا یقبل الخیار. امور اما الوجه الاول فیلاحظ به ان مقتضی الوقف اللزوم حسب ما وقفه الواقع، فاذا احتمز لشخصه اخراج من یرید یکون لازما به هذا الوقت. زیق فمرکیه، از اول وقف را من مقید می سازم، نه اینکه مطلق است و بعدن مقیدش میکنم، از اول کوچک می سازم. چطور؟ ارکنم فلو نم یخرج احدن تبقا ادا لزومه، و اما الوجه الثانی فیلاحظ ان شرط الخیار بعید عن لفظ الواقع اذ لا یرید ابطال الوقت بل یحفظه قایة الامر یخرج من یرید من الافراد. بعضی آمدن به دلیل سوم تمسک کردم، گفتن ارز کردم خدمتون که الوقوف حسب ما یقفها اهلها، این دلیل در اینجا درست نیست. اگر گفت که چرا درست نیست، بعد ما که نشدیم علاوه سرابی تمسک به آم در شبهه مصداقیه است، الوقف حسب ما یقفها اهلها، بعد اینجا هم وقفها اهلها گفته من وقف میکنم، اما بشند که پیچش دست من باشد، هر باقی خواستم یکی دو نفر را قیچی کنم، این حسب ما یوقفه هاست برخلاف نیست. چند سطره بشید ازا عرف لذالک فالحق با التفصیل بین الاخراج و الخروج. بنده هم با آقایان موافقم، نه با این ادله که گاه میگن خلاف مقتضای عقله، گاه میگن جعل خیاره، گاهی به اون قاعده تمسک میکنن که اون قاعده منافاتی نداره. الوقوف حسب ما یقفها اهلها، از اول وقفها اهلها که اختیار دستش باشه، عمده سیره عقلا. سیره عقلا با خروج موافقن اما با اخراج موافق نیستن. اما الاول فإن بأن يشترط في متن العقد أن بيده إخراج من دخل في عنوان الموقوف عليهم، إذ معناه أن بيده سلطنة الإخراج، ف فانه مخالفان للسیره. کرارن عرض کردم نوع باب معاملات باب عرفه. ما باید در معاملات در خانه عرف را بزنیم با سینه عقلا سازگار نیست. از این طرف میگد وقت کردم، از اون طرف دلش میخواد عرض کنم خدمتون که وقف را تا حدی مسجد کنه. بگن اون چرا که شما دادی دیگه پس نباید بگیری، وقف دادن است. دو مرتبه اخراج پس گرفتن از این با عقلا سازگار نیست. و به حاجت الى دلیل حتی یشمله قوله الوقوف و حسب ما یقفها اهلها. چون بر سیره اقلا بر خلاف سیره اقلاست این حدیث شاملش نیست. و اما ثانی نه اخراج نمی کنم، خود به خود خارج می شود. به ان یأخذ فی العهد عنوانا دفعه خروج دیگه، البته خروج موضوعی دیگه. اکرم من میفهمم که میگی، شما میگید که دومی دیگه اصلا خلاف بحث ماست، ولی برای اینکه خالی نبودن عریضه فرق بگذارم بین الاخراج که محل بحثه و بین الخروج که محل بحث نیست. و اما سالی به ان یأخذ العقد عنوانا یسبب خروج بعض الافراد طبعا، کما اذا قال وقفت على اولادی الى ان یسیروا اغنیا او ما داموا فقرا فاذا صار مثل هذا صحیحا فیخرج الغنی و هذا من مقولت الخروج طبیعی لعدم شمول عنوان الاولاد الفقراء على الاغنياء منهم. و اما الاول نه بابا، اون اصلا میگن آقا ارکرم خدمتون که اون چرا که توف کردی دو مرتبه دیگه اون را نخور، شما بعد از آنی که دادید دو مرتبه گرفتن معنا نداره. و اما الاول
اگر کسی واجب و نفقه واقف باشه
ار کردم گفتیم خروج خود به خود اشکالی نداره، اخراج برخلاف سیده اقلاست و ما باید در معاملات سیده اقلا رو در نظر بگیریم. شما انگوش اشکال کجا داری؟ در سیره داری؟ بله. کرم و اما الاول فهو من قبیل الاخراج، ای اعطاء السلطان الواقف ان یخرج من کان داخلا فهو مع کونه بعیدا و مخالفا للسیره یحتاج الى الدلیل. تم الکلام فی الفرع الثانی. فرع اول کدوم بود؟ بدون شرط میخواست کم و زیاد کند، گفتیم نمیشه. دوم با شرط میخواد اخراج کند، گفتم اخراجش درست نیست. اما اگر عنوان را طوری کند که خود به خود برود بیرون اشکالی نداریم. الفرق الثالث ادخال من یرید. ادخال من یریدم ولو من مفصل نوشتم، اما چون وقت تمامه اجمالش عرض کنم. اینن مثل اخراج میمونه، همین طوری که در اخراج عرض کردم اخراج معنا نداره، ادخالم معنا نداره. بعد از آنی که جناب عالی وقف برگ جمعی کردید علما دیگه نمیتونه فقرا را داخل کنی، نمیتونه عرض کردم تجار را داخل کنی. بعد از آنی که عقد تمام شد معامله لازم شد دو مرتبه دائره را گسترش بدیم. بله کاری میتونیم بکنیم که خود به خود اضافه بشه، نه اینکه من بکنم. چه رقم بفرمایید آقایان که بهش مطالعه کردید؟ بگم وقفت حول العلماء سنتم سمد الفقراء سنتم سمد الطلاب سنتم، این اشکالی نداره. این اخراج نیست، این چی آقا؟ از قبیل خروجه. ول عجب من المحقق، محقق این شق را در زیادی قبول کرده. زیادی را گفته که دو جوره، اگر بخواد خودش اضافه کند این صحیح نیست، اما اگر قالب را طوری بریزد که خود به خود اضافه بشود صحیحه. بگیم جناب محقق این این بیان را بگیم، این این بیان را در اخراجم بفرمایید. اخراج ابتدایی باطل، اما خروج طبیعی خالی از اشکال نیست. خروج طبیعی از کلم فاقد اشکاله. فرع سوم را تمام کردیم. الفرع الرابع، الفرع الرابع. قبل از آن که فرع رابع را بخوانیم، عرض کردم روایت، عرض کردم خدمتتون که توقیع را بر این حمل میکنیم. میگم این آدم که میگه 200 دینار بدهد، نمیخواد ادخار کند، لابد از اول وقفش طوری بوده که این ولد دوم را هم شامل بوده. البته این هم کمی بعیده، اما چاره نداریم. بگیم حضرت که فرموده است 200 درهم از این وقت به این بدهید، لابد این آدم وقفش به گونه بوده که خود به خود شامل این ولد جدیدم بوده. الفرع الرابع لو شرط النقده عن الموقوف علیه. عرض کردم خدمتتون که اگر بخواهد موقوف علیه را عوض کند، این هم عرض کردم که به صورتی باشد که خود به خود موقوف علیه عوض بشود، هیچ مانعی ندارد. بنابراین مثالی که من برای فرع سوم زدم اشتباه بود. مثال من چه بود؟ وقفت علی العلماء ثم علی الفقراء. عرض کردم این تعبیر نبود بگیم، وقفت علی الفقراء به گونه ای بگیم که خود به خود داخل بشه. تعبیر ببینیم چیه. سوم مثالش عبارتش عوض کنیم، مثالش رو عوض کنیم. عرض کردم خدمتتون که مثالش رو عوض کنیم. نوشته اینجا وقفت علی اولادی، بله مثالش رو بیاریم که در واقع خود به خود داخل بشود. عرض کردم خدمتتون که وقفت علا اولاد یل حاضرین و من سیولد. این مثال سومیه. من مثال سوم را اشتباه زدم، وقفت علا اولادی و من سیولد، مادامی که من عمر دارم خدا به من بچه میدهد. این مثال سومیه که در واقع خود به خود داخل میشود، وقفت علا اولادی و من سیولد. اما بخواهم چهارم را بحث کنیم، چهارم کدوم؟ موقوف علیه را عوض کنیم. اگر بخواهم خودم عوض کنم، وقف کردم بر علما، پشیمان شدم، میخواهم وقف کنم بر طلاب، نمیشون. اما اگر از اول کاری کنم که خود به خود بچرخد، چطور؟ میگم وقفت علی العلماء سنتن ثم علی الطلاب سنتن ثم علی الفقراء سنتن، اشکالی نداره. خودکارش، خودپردازش اشکالی نداره، هم اخراجش هم ادخالش هم نقدش خودپرداز باشه. چه بگیم؟ یک کدی هست که خود به خود اخراج میکنه، خود به خود ادخال میکنه، خود به خود نقل میکنه، اشکالی نداره. و اما اگر بخواهد مستقیما اخراج کند، مستقیما ادخال کند، مستقیما نقل و انتقال بدهد، این جایز نیست. تم کلام. بحث با میماند. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی را بفرمایید. مسئله بعدی، مسئله چندم؟ مسئله چندومه؟ شست؟ المسئله ستون میماند برای بعد از دهه.